من اینی که میگفتن سوزدر از لونه عنکبوته. کاشکی بودی و میدیدی که موشکات بریدمون دشمن، بس دلای جهنمی روز و شب فقط پی سراغ خوش میگشتن. هر کی بمونه پای هر به حقش شکست اهل باطل و میبینه. قصه سر بلند بگو به آنم شکستن جهیما راهش اینه، دشنه دشمنا همه یک طرف، خنجر نابرادرا یک طرف. یوسف تنها تو ولی عزیزی، حالا میفهمی که چقدر حقیره دشمنی که یمر روبروته. گنبد آهنینی که میگفتن سوزتر از لونه عنکبوته.
مخاطبان گرامی رادیو تبین، شما می توانید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا نیز ما را بشنوید. با استفاده از این برنامه کاربردی آرشیو برنامه های پخش شده را بشنوید و همچنین رادیو نمای رادیو تبین را تماشا کنید. جهت دریافت این برنامه کاربردی به سایت ایران صدا مراجعه کنید. دیدبان نام برنامه ایست که همینک با هم می شنویم.
امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنن.
در مورد زنان صحبت می‌کنیم. زنان در ایران استدلال می‌کنن که این حق در ایران بیش از هر چیز با یک قانون شکسته میشه. حجاب اجباری
بخشی از بازی بسیار ایران ستیزانه، بخشی از حکومت
توی جامعه مثل ایران کار پیدا کردن سخته، مشکلات اقتصادی سخته، امنیت شغلی ندارن.
غنی‌سازی اورانیوم در ایران هیچ توجیه صلح‌آمیز و اقتصادی نداره.
آینده ویترین توجیهگر سیاهی‌های نظام اسلامی بعد از این چه خواهد بود؟
خدایا از خدایی تو به دور است که این همه نیاز را یادآوری کنیم، برسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روز شما بخیر، خوش آمدید به دیدبان امروز. با ما همراه باشید در برنامه دیدبان از پخش رادیو تبیین موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. ۳۹۵۵ سامانه پیامکی رادیو تبیین هست. دعوت میکنم که در برنامه امروز مشارکت داشته باشید، دیدگاه و نظرات خودتون رو درباره برنامه های رادیو تبیین به ویژه دیدبان برای ما پیامک کنید. سوال پیامکی امروز هم این هست: به نظر شما در 8 سال دفاع مقدس غیرت بچه های ایران رو با چه کلمه ای میشه توصیف کرد؟ با ما همراه باشید در فضای مجازی در پیام رسان های ایرانی بله و سروش با آدرس @ رادیو تبیین. 2265-2285 تلفن ارتباط شما مخاطبین عزیز با رادیو طبیعی. شما همراهان گرامی میتونید که رادیو نمای طبیعی رو از طریق گیرنده های دیجیتال بر روی کانال 115 و همچنین تارنمای ایران صدا ببینید. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید که دیدبان رو به صورت زنده شنونده باشید و همچنین در بخش آرشیو ایران صدا هم برنامه پیشین دیدبان پیش روی شماست. برای دریافت ایران صدا به پایگاه اینترنتی ایران صدا مراجعه کنید. یک بار دیگه سوال پیامکی برنامه امروز رو خدمتتون عرض میکنم. البته سوالی هست که از صبح همراه باشید که به نظر شما در 8 سال دفاع مقدس غیرت بچه های ایران رو با چه کلمه میشه توصیف کرد؟ همراهان رادیو طبیعی میدونن که همه روزه ساعت 7:30 صبح از بین مشارکت کنندگان در بخش پیامکی قرعه کشی خواهد شد. البته برای روز قبل، یعنی فردا صبح، مشارکت کنندگان امروز رو از بینشون قرعه کشی خواهند داشت و به قید قرعه هم جوایزی اهدا خواهد شد. دعوت میکنم شما هم در این بخش مشارکت داشته باشید. در بخش پیامکی رادیو طبیعی به 3955 پیامک بفرستید که به نظر شما در 8 سال دفاع مقدس غیرت بچه های ایران رو با چه کلمه ای میشه توصیف کرد؟ ۹۱۳-۱۸-۲۰ پیامک فرستادن. اگر این شهدا نبودن، ایران عزت، شکوه و اقتدار امروز را نداشت. شنونده عزیزی هم پیامک فرستادن و گفتن اقتدار ایرانی. ۹۱۱-۴۷-۲۰ سرباز حاج قاسم رو پیامک فرستادن. ۹۳-۷۱-۸۰ پیامک فرستادن که بچه با غیرت اون بسیجی دوران جنگ بود که هنگام رفتن به روی مین پوتین ها رو در آورد و گفت برای بیت المال است. ۹۳۰-۱۶-۷۰ هم پیامک فرستادن که زنان با غیرت ایرانی رزمندگان با غیرت را به دنیا آوردند. با ما همراه باشید در دیدبان، نقطه اصلی چگونه دیده شدن دشمن. اما همیشه به یاد داشته باشیم که رژیم صهیونیستی محکوم به شکست است.
مهر شکست تا ابد حک شده بر جبینتان، کوچ کنید غاصبان جانب سرزمینتان، رو به دیار خود کنید ای بعبس نشستگان، تا سر پاست اسمتان، تا نشکست دینتان. کوچ کنید صف به صف، چون که نشست هر طرف، مرگ در انتظارتان، حادثه در کمینتان. کوچ کنید صف به صف، چون که نشست هر طرف مرگ در انتظارتان، حادثه در کمینتان. کودک غزه را اگر در دل خواب کشته ای، خورده ترنج ز آه او گمبد آهنینتان. مرد زفر که نیستی، اهل خطر که نیستی، هست حریف طفل و زن غیرت آتشینتان. سریز کارتان در بدریز بارتان، هیله گریز یارتان، بدگوهریز دینتان. دل بکنید زین سرا، ورنه به روز ماجرا نیست به خاک بود جز فاجعه هم نشینتان. گوش کنید صف به صف، چون که نشست هر طرف مرگ در انتظارتان، حادثه در کمینتان. کوچ کنید صف به صف، چون که نشست هر طرف مرگ در انتظارتان، حادثه در کمینتان. کودک غزه را اگر در دل خواب کشته ای، خورده ترک ز آه اون گمبد آهنینتان. مرد زفر که نیستی، اهل خطر که نیستی، هست حریف طفل و زن غیرت آتشینتان.
روز شما بخیر باشه عزیزان شنونده، همراه ما باشید با دیدبان امروز و مطابق روال همه روزه برنامه رو با بخش رصد میخواییم آغاز بکنیم. نگاهی داشته باشیم به مواضع رسانه ها به ویژه در یکی دو روز اخیر، که البته اون چه که بهش خواهیم پرداخت محدود به موضوعات مرتبطه با انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و ملت ایران نیست. در روزهای اخیر خب مستحضر هستید و شاهد هستید که محور مقاومت شاهد تحولات بسیار زیادی بوده و از همین منظر انشاءالله در رصد و همچنین در دیدبان امروز در بخش‌های کارشناسی مطالب و موضوعات رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. رصد رو پی بگیریم به همراه همکارم جناب رفاهی. سلام، روز بخیر.
عرض سلام و درود خدمت شما و مخاطبین برنامه دیدبان. امروز با رصد دیدبان همراه شما هستم.
ممنون از شما، خدمتتون هستیم. چه خبر؟
رصد امروز رو اختصاص دادیم به این موضوعات. سه موضوع: تشدید تنش‌ها در لبنان، تروریست‌های رسانه‌ای در نیویورک و حادثه معدن. خدمتتون عرض کنم، همونجوری که میدونید افزایش تنش‌ها میان لبنان و رژیم صهیونیستی و همچنین حملات موشکی حزب الله به حیفا و شش موج حمله راکتی حزب الله در پاسخ به عملیات تروریستی صهیونیست‌ها در خاک لبنان که میدونید منجر شد به کشته شدن حدود 500 نفر و که میون اونها 24 کودک هم بودن. من چند تا تیتر رو براتون میخونم. یکی از کارشناسای اینترنشنال منشه امیر، فکر کنم باید دیگه بشناسیدشون، رو گفته که حملات اسرائیل به اهدافی در بیروت و حمله متقابل حزب الله به بندر حیفا نشان از آغاز یک جنگ همه جانبه است. همینطور خدمت شما عرض بکنم که یک تیتر دیگه هست که گفته ارتش اسرائیل دوشنبه دومر اعلام کرد که 24 ساعت گذشته نیروهای این کشور حدود 1300 نقطه مرتبط با در لبنان رو در اصل هدف قرار دادند. از اون ور هم باز ما خبر دیگه داشتیم که بنابر گزارش‌ها آژیر حمله راکتی در بندر حیفا در شمال اسرائیل و شهرهای اطراف آن به گوش می‌رسد. گفته این نخستین باره که در طول حملات حزب الله به اسرائیل در 11 ماه اخیر آژیر این بندر مهم در اصل فعال شده. و به گزارش رسانه اسرائیلی گفته که حزب الله روز دوشنبه حدود 200 راکت به سوی اسرائیل پرتاب کرده که بیشتر آنها به سوی اهدافی در عمق این کشور در از پرتاب شده.
بله، واقعا البته نقطه استراتژیک است، یکی از نقاط استراتژیک است برای صهیونیست‌ها منطقه حیفا.
بله بله، بسیار براشون مهم هست و خدمت شما هست که یک عملیات تقریبا خیلی میتونه میگه موفق بوده که حزب الله تونسته در پاسخ به حرکات عملیات تروریستی که صهیونیست‌ها داشتن رو بتونه پاسخ بده.
بله.
اما یه مطلب دیگه که خیلی جالب بود من توی اخبار دیدم که بیشتر رسانه‌های فارسی زبان مخصوصا روش مانور دادن، بحث هدف قرار دادن مراکز مسکونیه که ما دیدیم حالا یه ویدیویی هم توی فضای مجازی خیلی پررنگ شده بود که یه انفجاری حین پخش زنده تلویزیونی تحلیلگر لبنانی شکل گرفت و اینها. اینا حالا من براتون یه تیتر از اینترنشنال میخونم و این کار رو بیشتر خود رژیم صهیونیستی در اصل انجام داده به بهانه وجود سلاح حالا یا عکسایی حالا که معلوم نیستن کجا هست و یا طراحی انیمیشن، یعنی انیمیشن ساخته ذهن سازی کرده که یعنی تو مراکز مسکونی سلاح هست. همین ایران اینترنشنال اومده روش مانور داده و گفته که در واکنش به حملات هوایی گسترده اسرائیل به لبنان طیفی از کاربران لبنانی در رسانه‌های اجتماعی میگویند جنگ نمیخواهند و از حزب الله به دلیل استفاده از مردم به عنوان سپر انسانی انتقاد میکنه. خاطرتون باشه دو روز پیش هم خبرنگار بی بی سی در جمع مردم لبنان بود و گفتش که اتفاقا یه همدلی خیلی زیادی بین مردم به وجود اومده و اینکه همه پشتوانه الان خدمتشون حزب الله هستن تو لبنان و اینا میخوان اینجور نشون بدن که الان حزب الله دیگه در لبنان طرفداری نداره.
آقای رفاعی من یه پرانتز باز کنم میان صحبت شما و تکمیل کنم این نکته رو. یه خبر دیشب از قول نتانیاهو منتشر شد با همین هدفی که شما اشاره کردین.
بله.
این ایجاد اختلاف بین مردم لبنان و حزب الله لبنان که گفته بود که جنگ صهیونیست‌ها به تعبیر او جنگ اسرائیل با حزب الله هست و با مردم لبنان ما کاری نداریم، که همین هدفی که شما گفتین رو دنبال کنن، یک ایجاد فاصله ای بکنن بین مردم لبنان و حزب الله که همین هدف رو یادتون باشه در جنگ 33 روزه هم دنبال کردن که خیلی با شکست مواجه شدن که در اون مقطع نه فقط شیعیان و مسلمانان و اهل سنت لبنان که سایر پیروان ادیان لبنان هم همراه شدن با حزب الله و حتی در سخنرانی های نصرالله یادتون باشه حضور پیدا میکردن.
بله. هر
کیفی،
یعنی حتی مسیحی ها،
بله پیروان همه ادیان.
بله فهمم. خدمت شما اصلا یه موضوع دیگه که بود، من از نمونه این رو من تو جنگ اوکراین هم دیده بودم، بحث شایع سازی بود. ببینید الان اسرائیل شروع کرده به شایع سازی به راجب شهادت فرمانده حزب الله. من یه از خبرگزاری رویترز من عرض میکنم که گفته به نقل از مقام ارتش اسرائیل گزارش کرده که کشور در یک حمله هدفمند در بیروت علی کراکی،
یکی
از فرمانده ارشد حزب الله بودن که ایشون گفتن که اول گفتن که مورد هدف قرار گرفتن، بعد گفتن که نه خدا رو شکر خوب هستن و خبر رو تکذیب کردن. یعنی اون شوک خبری رو میخوان بدن. نمونه این رو هم من باز دوباره، یعنی هم ایندیپندنت فارسی زده، هم بی بی سی زده، هم خدمت شما عرض بکنم که رسانه‌های دیگه زدن، اما یورونیوز هم روی این کار کرده یه جور دیگه. گفته رسانه‌های اسرائیل گزارش دادن که مقام‌های این کشور در حال تحقیق در مورد احتمال کشته شدن یحیی سنوار رئیس جدید دفتر سیاسی حماس در حملات هوایی به نوار غزه هستند. یعنی الان تقریبا هدفشون، هدف رسانه‌ایشون بیشتر این فرماندهانی هستن که فرماندهای مقاومت هستن که شایعه ترورشون یا کشته شدنشون یا شهادتشون رو برای ما خدمتتون عرض بکنم.
یه کار رسانه‌ای دیگه هم انجام داده بودن، چون اسم اوکراین رو آوردیم، دو شب قبل یادتون باشه قبل از این حملات خیلی شدیدی که دیروز داشتن، تصاویری رو به عنوان حمله به لبنان منتشر کردن صهیونیستا که بعد چند ساعت بعد مشخص شد این تصاویر اصلا برای لبنان نیست، برای جنگ اوکراین بوده و به نام لبنان داشتن روش تبلیغ کردن.
اوکراین داشتیم، یه بچه لبنانی بود یا فلسطینی بود، یه دختر کوچیکی بود که جلوی خاطرتون باشه نیروهای اسرائیلی ایستاده بود.
بله.
اینا چون بور بود میگفتن که اوکراینیه، بعد مشخص شد که اصلا این همچین داستانی نبوده و صحت نداشته.
بله.
اما ادامه داستانشون به این هستش که خدمتتون عرض کنم، حالا چیزایی که استفاده کردن توی مسئله، یه خبری من خوندم نوشته بود به ممنون کردن استفاده از هر گونه دستگاه ارتباطی برای اعضای سپاه به دلیل ترس از انفجارهای پیجوها در لبنان. این رو هم صدای آمریکا کار کرده بود، هم دویچه وله کار کرده بود که به نوعی ترس رو مثلا بخوان در جامعه ما بخوان القا بکنن که احتمال اینکه مثلا موبایل های ما هم منفجر بشه هست، این اتفاق در ایران بیفته هست. یا مثلا رادیو فردا زده رخنه اسرائیل به خطوط تلفن ثابت لبنان برای اعلام هشدار به شهروندان، که مثلا میخواستن اعلام بکنن که ما توی جنگ سایبری هم قدرتمند هستیم و بتونن خدمتتون عرض کنم که اون ترس رو که دوست دارن در اذهان عمومی بخوان جا بکنن بتونن این رو القا بکنن. خب همونطور که میدونید تو این وضعیت الان اعلام وضعیت اضطراری هم در سراسر مناطق اشغالی شده، یعنی تمام کل مناطق اشغالی رو اعلام وضعیت اضطراری کردن. حتی چین هم از لبنان حمایت کرده و خب ما تجمع نیروهای تروریستی صهیونیستی در مرز لبنان که خب تانکاشون آورده بودن نزدیک و همینطور قصد افزایش نیروهای تروریستی آمریکایی تو منطقه رو ما شاهد هستیم که وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرده که با توجه به تشدید تنش‌ها میان اسرائیل و حزب الله لبنان، ایالات متحده نیروهای بیشتری را به منطقه غرب آسیا، حالا اصطلاحا خاورمیانه میگن، فرستاده. این موضوعی بود که راجع بحث لبنان بود که حالا من رصدی که داشتیم. موضوع بعدی بحث سفر رئیس جمهور ما به در اصل به نیویورک بود که خب ما میدونیم با اولین مسئله این بود که حضور تروریست‌های رسانه‌ای اینترنشنال و مزدوران اجاره‌ای صهیونیستی بود که من دو سه روز پیشم عرض کردم خدمتتون در اطراف هیئت ایرانی برای عصبی کردن دیپلمات‌های ما. من اشاره داشته باشم به در اصل تروریست رسانه‌ای اینترنشنال که سراغ مسئول سابق نایاک و آقای کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی وزارت امور خارجه رفته بودند و تلاش کرده بودند که اونها رو به هر جور شده مثلا عصبی کنن. من یه چیز براتون میخونم خیلی جالبه، خدمت شما عرض کنم که دیگه تکلیف چیز مشخصه، خبر رو شما فقط گوش بدید. یه کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه همزمان به برگزاری نشست سازمان ملل در نیویورک هنگام روبرو شدن با خبرنگار ایران اینترنشنال در مقابل پرسش‌های او سکوت اختیار کرده و عبور می‌کنند. این آخه خبر نیستش که، خب خبر حرفی نداره دیگه، چیزی سوالی نبوده که مسئله نبوده. این بحث قصد بحث تروریست‌های رسانه‌ای این مال موضوع مال الان نیست. این تکنیک و یه سری از ارازل و بوشا و مزدورایی که حالا یادتون باشه زمان مسیح علی نجات هم خیلی بیشتر روی بورس افتاد این داستان، که میان یه دوربین میگیرن دستشون، حالا یا به اسم خبرنگار، حالا یا به اسم نمیدونم حالا چی، که کسی که میخوام سوال بکنم، میرن توی صورت طرف یا خیلی نزدیک میشن، هی پشت سر هم سوال میپرسن، سوالهای مثلا که عصبی بکنن که طرف یه ریاکشن یا عکس العمل نشون بده و بتونن اون عکس العمل رو بتونن ضبط کنن و مثلا از توش باز یه جنجالی درست بکنن. این کارو والا من 15 سال خودم اروپا زندگی کردم، خبرنگار بودم. شما یه سوال میپرسی، دو تا سوال میپرسی، طرف جواب نده، دیگه باش شما بری کنار. این که از یک مسیری از یک خیابونی همینجوری دنبال یکی بیای دوربین رو ببری تو صورت طرف بیاری نزدیک کنی، هی حرفای توهین‌آمیز بزنی تو طرف یه عکس عملی نشون بده، به نظر من باید تیم خدمت شما هستم محافظتی رئیس جمهور ما یا تیم رسانه‌ایشون اینها رو به حال یه برنامه‌ای براشون درست بکنه و یه شکایت‌نامه تنظیم بشه که این اعمال دیگه تکرار نشه، چون این از نظر قانونی، از نظر کار ژورنالیستی هم اصلا یا از نظر کار خبرنگاری هم اصلا کار نه تنها حرفه‌ای نیست، مشخصه که یک عملیات در از تروریست رسانه‌ای هستش. اما یه مسئله دیگه هم که بود، خب می‌دونید که رئیس جمهور ما با رسانه‌ها در نیویورک و
ما 30 ثانیه البته فرصت داریم که جنبندی هم بکنیم. بله
سری چشم من اینو فقط اینو بگم بعد میریم سراغ جنبندی تیز، که خب رئیس جمهور ما مصاحبه داشتن با رسانه‌ها در نیویورک و موضوع کاهش تنش‌ها رو بین خدمت شما شاید که ایران در رژیم صهیونیستی اعلام کرده بودن، اینو بلومبرگ زده که گفته که آقای پزشکیان ایران آماده کاهش تنش با اسرائیل است تا زمانی که طرف مقابل خود را به همان میزان متحد ببیند. اینو بلومبرگ تیت زده که خب بعد آقای عراقچی نقل قول‌ها رو از چیز بله تکذیب کردن، گفتن اصلا همچین بحثی نبوده. و خدمت مرشد موضوعی که اینا کار کردن، موضوع بعدی اینا، من خیلی خلاصی بهتون بگم، معدن طبس و ارتباط دادن اون به خانواده‌های کشته شدگان در اختشاشات 1401 بود که خب سعی کرده بودن که ویدیوهایی که از خانواده داغداری که از بحث معدن طبس هستش رو ارتباطش بدن به این بحث، که خب حالا میدونید پس از شکست پروژه زن زندگی آزادی و اون بحثی که حالا دیروز هم خیلی توی فضای مجازی و توی رسانه‌هاشون پررنگ شده بود، بحث مختومه شدن پرونده شروین حاجی پور، به نظر من پیام ویدیویی که داد، یعنی بهشون یک سیگنالی داد، یک پیامی داد که آقا این پروژه زن زندگی آزادی دیگه پروندهش مختوم شده. بله. حالا جنبندی رصد امروز هم راجع به محورهای عملیات شناختی رسانه‌های معاون هم عرض بکنم خدمتتون که
توصیه‌ای که مرسی وقت داشتیم گذشته
الان یک سه تا مورد تولید و نشر شایعه، استفاده از تروریست‌های رسانه‌ای،
بله،
و بازجو ژورنالیست‌ها و تلاش برای ایجاد فضای ترس و ناامنی و تشویق اسان عمومی در کشور.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم، ممنونم آقای.
مطالب خیلی زیاد بود.
بله بله بله. بله. حجم تحولات اونقدر زیاد هست.
خیلی بله بله.
هم در محور مقاومت در منطقه و هم به ویژه در موضوع جمهوری اسلامی ایران که اشاره کردید از جمله به سفر رئیس جمهور کشورمون به سازمان ملل، که خب این همه رؤسای جمهور، نخست وزیرا، وزرای خارجه کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل حضور پیدا میکنن، اما این ایران هست که مورد توجه رسانه‌ها قرار میگیره، از انتشار خبر تا خبرسازی هایی که بعضی از نمونه ها رو شما اشاره کردید. خیلی متشکرم آقای رفایی، روزتون بخیر، خدا نگهدارتون.
توی قاب آسمونا اسم تو بالاترینه، به خدا بهشت دنیا وطنم ایران زمینه، به خدا بهشت دنیا وطنم ایران زمینه، مردمش هم دل و با هم مثل انگشتای دستن، مثل کاوه و سیاوش پشت دشمنو شکستن، عشقشون به دین و ایران همه جا روی زبونا، صف اول تو حماسه صف زیبای جوونا، تو میشه از هر کسی پرسی، تو وجودت همه امید، تویی از تمام خورشید خبر حماسه ها، تو میشه از هر کسی پرسی، همتت همیشه بوده خار چشم دشمنامون، باشی ای هموطن من زیر سایه خدامون،
همراه ما باشید با دیدبان و در ادامه قرار هست که در بخش‌های کارشناسی همراه شما عزیزان شنونده باشیم. همونطور که در بخش رصد پرداختیم و تقدیم شما شد در قالب موضوعاتی که آقای رفایی بیان کردن، چند موضوع مورد توجه ویژه رسانه‌ها هست در روزهای اخیر، که محور مقاومت و تحولات مرتبط با محور مقاومت به ویژه در لبنان و جنایت هایی که رژیم صهیونیستی انجام میده. البته یه نکته ای رو در پرانتز هم باید بگیم که یک تمرکزی نسبت به تحولات لبنان اتفاق افتاده که باید این دقت رو هم داشته باشیم که مانع از این نشه که ما غزه رو فراموش کنیم. همزمان با این جنایت ها رژیم صهیونیستی در غزه هم داره جنایت های خودش رو ادامه میده و همچنان متاسفانه شاهد شهادت مردم غزه هستیم، زنان و مردان و کودکان و نوجوانانی که در غزه به شهادت میرسن. در همین یک روز اخیر بیش از 100 شهید ما در غزه داشتیم، که این هم از کارهای صهیونیست‌ها هست که اذهان رو به سمت دیگر تحولات میبرن تا در غزه جنایت‌های خودشون رو به شکل دیگری دنبال بکنن. موضوع سفر رئیس جمهور کشورمون به سازمان ملل هم از جمله موضوعات مهم این روزهای رسانه‌های جهان هست، به ویژه اونچه که تلاش میکنن هم خبرسازی داشته باشن